که انشالله با یک بخش.
و اما گفتاورد.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد خدمت شما هستیم. یکی از موضوعاتی که خیلی محل پرسش و کنجکاوی هست این هستش که این نام‌های خانوادگی ما ایرانیان چه زمانی شکل گرفته و به چه طریقی شکل گرفته و آیا اجداد ما مثلا در 150 سال پیش، 200 سال پیش خب طبیعتاً این نام‌های خانوادگی رو نداشتن، به شکل دیگه‌ای معرفی می‌شدن و شناخته می‌شدن. این موضوع موضوع مهمیه که با حوزه ثبت احوال کاملاً ارتباط پیدا می‌کنه، با تاریخ اجتماعی ما در 100 سال اخیر ارتباط پیدا می‌کنه و خیلی هم کم بهش پرداخته شده. حتی شما در فضای اینترنت هم جستجو می‌کنید، خیلی اطلاعات به درد بخور قابل استنادی وجود نداره و بیشتر شاید ما سینه به سینه مطالبی رو شنیدیم از بزرگانمون، از پدر بزرگا و اجدادمون، اونایی که تونستن اونها رو ببینن و درک بکنن حضورشون رو. در برنامه امروز در مورد این بعد از تاریخ اجتماعی کشورمون که به نظرم موضوع جذابی هست گفتگو میکنیم. مهمان گرامی و فاضل و اندیشمندی رو دعوت کردیم که در این حوزه صاحب نام هستن، جناب آقای سیف الله ابوترابی، هم محقق هستن و هم سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. جناب آقای ابوترابی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی آقای دبیری مهر و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه خوبتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله یک گفتگوی خوب با شما داشته باشیم و دانشمون نسبت به حوزه ثبت احوال افزایش پیدا بکنه. آقای ابوترابی، اگر اشتباه نکنم حدود 100 سال هست که ما ثبت احوال در ایران داریم، یعنی حدوداً 100 سال، شما دقیق‌تر بفرمایید. تا قبل از اون خلاصه ثبت احوال چجوری صورت میگرفت؟
خب عرض سلام مجدد محضر شنوندگان عزیز و تشکر از جناب عالی که در قالب این برنامه انشالله قرار است که مردم رو از پیشینه ثبت احوال مطلع بکنیم و یه اشاره این بکنیم به خدماتی که به مردم شریفمون در سراسر دنیا، چون استظهار دارید که ما علاوه بر جغرافیا ایران اسلامی در بیش از 137 نمایندگیمون در خارج از کشور هم خدمت به هموطنان عزیزمون ارائه میدیم. یه اشاره بکنیم به تاریخچه ثبت احوال. در سال 1297
بله،
خدمت شما عرض شد که در تهران برای اولین بار ثبت احوال آغاز به کار کرد به عنوان یک اداره رسمی دولتی که در قالب اداره احصائیه که همون بحث احصا کردن افراد بوده، اولین بار در همین منطقه دولت، حسن‌آباد و محمدیه و قاجاریه و عود لاجان و شهرنو و ناحیه‌ای که بعدا به عنوان حوزه یک شهری نام گرفته شده، اداره ثبت احوال تأسیس شده.
یعنی اواخر دوره قاجار تقریبا.
بله دقیقاً 103 سال قبل.
103 سال قبل.
بله. بله بیش از یک قرن هموطنان عزیزمون اونجا. حالا در اخبارهای متعدد سوم دی ماه رو تنظیم اولین سند اشاره کردن، در بخش جام 16 آذر رو اساساً سوم دی ماه به عنوان روز ملی ثبت احوال نامگذاری شده با صدور شناسنامه برای خانم فاطمه ایرانی، یعنی نامش فاطمه، فامیلیش ایرانی.
خب جالبه
که اصلا اساسا چرا نامگذاری اینجوری شده.
حالا اجازه میدید همینجا یه سوالی بکنم تا چون جذابه، بذارید همینجا تکلیفمون رو باهاش روشن کنیم. این نام خانوادگی که از همون سال 1297 به بعد شروع شده دیگه، قبل از اون که ما یه همچین نام خانوادگی نداشتیم، داشتیم؟
اساسا جناب دبیر، ما قبل از شروع رسمی یا شکل گیری اداره احصائیه ثبت احوال امروز در حاشیه قرآن خانواده ها نام فرزنداشون رو درج میکنن، نام خانوادگی نشد، چیزی به نام سند تجاری وجود نداشت.
یعنی
به نام شه،
آره مثلا
محسن، حسن، لیلا، زهرا،
یا مثلا اگه میخواستن معرفی بکنن میگفتن مثلا محسن پسر مثلا
فلانی،
آره مثلا بله. علی آقا
بله.
فرض میگم آره. درسته
بله.
چیزی به نام نام خانوادگی ما نداشتیم.
تازه بعضی وقتا مثلا میگفتن حسن پسر علی آقا، خب علی آقا احتمال دو تا باشه، حسن میگفت پسر علی آقای کفاش،
علی نقاش مثلا،
علی نقاش،
درسته.
آره دیگه،
آره خیلی جالبه.
بعد ما جناب دبیر، ما اگر به تاریخش نگاه میکنیم، خب خیلی از مشاغل شده نام خانوادگی. من اول اصخایی بکنم اینجا نام میبرم ناگزیر برای اطلاع عمومی، خود
بله،
نکرده
بله.
جسارت نشه، مثل سلمانی، مثل زاره بحث کشاورز،
دقیقا
خدمت شما ارشاد که نجار، بقال،
اتفاقا همین سوالم همینه. آره دقیقاً سوالم اتفاقا همینه دیگه. اون زمان که در واقع اداره احصائیه سجلی یا ثبت احوال به تعبیر شما شکل گرفت، اون زمان نام خانوادگی اومد در هویت افراد، درسته؟
دقیقاً.
بعد اینا مستند شده که به چه شکلی این نام خانوادگی ها انتخاب میشد؟
این عرض کردم که مناطق مختلف نام خانوادگی متفاوت. شما در مناطق استان مثل لرستان یا در شمال کشور یا در جنوب کشور، عرض کردم مشاغل فرد رو یا ادبیاتی فرد به کار گرفت، مثلا یه بنده خدای مراجعه میکرد به مأمور ثبت احوال، چون من بررسی کردم دیدم نام خانوادگی همه هاشمیه، یکی شد سادات پور، گفتم که شما برادرید، اینا چطور شده؟ میگه من مراجعه کردم به مأمور ثبت احوال، گفتم من ساداتم، گفت خب بس سادات پور فامیلیشو داشتی.
آها، یعنی یه در واقع گفتگوی بین مأمور ثبت و فرد مراجعه کننده نام خانوادگی اونجا شکل میگه.
دقیقاً جناب دبیر، ما خب فقط تو تهران این اداره شکل، بعدها در سال 1304 و 1305 در استانهای مختلف کل تعداد استانها تغییر پیدا کرده، اون موقع که مثلا 9 منطقه بوده یا به تدریج 9 ناحیه بوده، بعد 9 استان بوده، به تدریج حالا خود 31 استانه.
بله،
تدریجا ادارات شکل گرفته. یعنی در سال 1304 و 1305 در اکثر نقاط کشور ثبت احوال شکل گرفته و تازه از اون تاریخ به بعد اومدن اسناد رو تنظیم کردن. یعنی یک کسی شاید 80 سالش بوده در سال 1305 اومده شناسنامه گرفته.
آها،
اگر عنایت بفرمایید، شما ما 2 نوع سند داریم، سند موالید و اظهارنامه. اظهارنامه همون سندهاییست که فرد اظهار میکنه که من در تاریخ فلان به دنیا اومدم، بچه‌م مثلا 30 سال قبل به دنیا اومده با تاریخ فرضی. موالید اونایی که در همون سالی که بچه به دنیا اومده سنه تنظیم شد.
حتی آقای ببخشید میونه کلمتون، آقای ابوترابی، چون گفتید گویش، حتی گویش هایی که فرد مراجعه میکرده به ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی موثر بوده.
علائم متعددی داره. آره. درس کردم یکیش، من شغل اشاره کردم.
بله.
شغل، فرهنگ منطقه،
مکان منطقه است.
مثلا بله. گیلانی کلی فامیلی داریم.
بله.
یا خراسانی.
همه شهرهای ما هست.
بله. خراسان، تهرانی.
یا سادات ما مثلا.
بله، سادات، بله. یعنی با گفتمان دو سویه متقاضی میگم من شغلم اینه، درسته؟ یه نامخانه جدید اختراع میکردن، یکی میگفت سادات، ما سادات موسوی هستیم، که فامیلیش میشه
بله،
موسوی.
بله، بله.
ما سادات علوی هستیم، علوی، حسینی هستیم و مشاغل مختلف. بعضیا وابسته به دربار بودن، به خان بودن و این طبقات مرفع جامعه بودن،
یا اقوام، قبایل، قوما. بله، دقیقا همینطوره.
خب این اتفاق افتاده و شکل گرفته. الان یک اتفاق دیگه صورت گرفته، اون افراد اومدن حالا میگن ما این مشاغل میخوام عوض کنیم.
آه.
ما در قالب تغییر نام خانوادگی اقدام میکنیم. قطعا مثلا بگیم آقای دبیری مر اگه بررسی بکنیم به تاریخچه احتمالا یه نامخوانندگی داشته شما.
بله.
بعد شده می‌خواستی دبیری بگیریم میگفتم معارض داره پس پسفند بذاریم پیشفند بذاریم یا مثلا من می‌خوام بگیم ابوترابی ببین ابوترابی سنگتراشانی سنگتراشان معروف
نه
درسته پس پسفند ندارم من اگه بخوام این کارو شناخته بشم با این نام خانوادگی خیلی مکان رو دارن میگه حسینی تهرانی علوی مثلا خوزستانی یا آبادانی اینا چیزاست که معمولا در انتخاب نام خانوادگی یه وقتی مراجعه میکردن حالا قانون میگه معارض داره مثلا میگه شما من میخوام نام محمدی رو برای خودم بذارم یا نام خسروی رو برای خودم بذارم میگه خب یه پسفندی هم بذار چون خسروی دارنده حق تقدم داره برابر قانون دیگه الان نیست که کسی الان میخواد دبیر مهر بگیره حتما بایستی از اولین کسی که دبیر مهر توی تهران اگر صادر محل صدور باشه باید ازش اجازه بگیره
این هم چه قانونی هست؟
بله قانون هست اجازه. نام خانوادگی مختص برای یک فرده اگر تغییر میخواد فرد دیگه ازش استفاده بکنه باید ازش اجازه بگیره ما میگیم اجازه از دارنده حق تقدم
یعنی یه مالکیت معنوی ایجاد شده
دقیقاً ایجاد میشه بله برای نام خانوادگی
خب اینم خوبه کسانی که زیاد ملک و املاک ندارن بدونن یه مالکیت فام نام خانوادگی دارن
آره دیگه بعضی باید برن التماس بکنن تا مجوز بگیرن برای این کار
مثل شماره های روند تلفن و اینا نام بله. خانوادگی هم الان ارزش پیدا کرده
گفتاورد محفلی برای پاسخ به پرسش های شما گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که
تردیدیم بحث کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجره کرد
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه های کارشناسی هست
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
بعد آقای ابوترابی از چه زمانی چون همون زمان که شما اشاره کردید یعنی بین سال 1297 تا 1305 اینا که دیگه شناسنامه ها رو شروع کردن یا سجل رو صادر میکردن اون موقع خب خیلی نام های خانوادگی نامتعارفی هم گذاشتن دیگه
بله.
که حالا شاید خوب نباشه ما بله. اسم ببریم
بله.
ولی هر کس الان در اینترنت سرچ بکنه که
دقیقا.
نام های نامتعارف میبینه چه فامیلی های عجیب غریبی مثلا یده گذاشتن از چه زمانی میشد که فامیلی ها رو عوض کرد و این کار انجام شد
تو دو سه دهه اخیر قبل از انقلاب هم بوده البته نه به این شدت
کم بوده
خیلی کم بله
و این مسئله اما... جدیده
بله دیگه از سال 1368 که خدمت شما عرض قانون بازنگری شده و الان ما در آستانه بازنگری قانون هستیم متناسب با توسعه و پیشرفت آیتی در کشور امروز من میتونم اینو مدعی باشم جناب دبیر ما دیگه الان خدمات در مثلا 100% سکونت محور ارائه میدیم سابقا اگر کسی ساکن تهران بوده ولی شناسنامه‌اش صادر از خراسان بود باید این شناسنامه میفرستیم خراسان تعویض میکردن میفرستادن امروز به هر یک از ادارات محل سکونت مراجعه بکنن میتونن درخواستشون رو بدن همه خدمات رو ما دیگه کاملا اومدیم مکانیزه کردیم یک بانکی از اسناد رو به صورت آرشیو ایجاد کردیم در کشور
خب
بیش از 115 میلیون سند ایرانیان که زنده اند و فوت کردن داخل کشور خارج کشور این رو اومدیم الکترونیکیش کردیم الان علاوه بر فیزیکش که داره الکترونیکی کردیم برای اینکه خدمات رو سکونت محور بکنیم الان تمام خدمات یک فرد در محلی که ساکن است ارائه میشه اما از تغییر نام خانوادگی
یعنی مثلا اهل به فرض میگم زابل باشه اگر ساکن خوی باشه در خوی انجام
در خوی درخواست میده کاراش انجام میده سیستمی انجام میشه
لازم نیست که مراجعه کنه
نه دیگه به سابق نیست حتی لازم هم نیست که پست کنه برای اونجا
درست
کاملا به صورت مکانیزه انجام میشه و کار قشنگ اتفاق افتاده اقبال مردم هم به تغییر نام خانوادگی بسیار زیاد شده
واقعا
مخصوصا بچه‌ها
چرا؟ به خاطر همین نامتعارف بودن فامیلی ها
طرف توی منطقه که سکونت داره شاید نامتعارف براش نباشه یا مثلا توی دانشگاه تهران قبول میشه یا توی اصفهان قبول میشه بعد میره با اون نام خانوادگی وقت صداش میکنه یه خود براش سخته
واقعا هم برخی از نام خانوادگی های خود عجیب غریبه
اونا که عجیب غریبه که جای خود اصلا ما از اون که باید بگذاریم ما اونا که اصلا
نه یعنی مثلا اونا به قول شما اونا که خیلی عجیب غریبه برخی هم نام خانوادگی ها همچی شیک نیست
بله حالا
یعنی مثلا بچه های نسل امروز دوست ندارن این نام خانوادگیشون باشه
ما علاوه بر نام خانوادگی نام ما تغییر میدیم نامیش که مثلا فرد
حالا اونو میخواستم جدا سوال بکنم بله.
ما ترکیبی الان دیگه میگیم ما فرد میاد میگه این نامم مشترک است بین زن و مرد مثل حشمت اسم میارن مثل اسمت
بعضی
بله اینا مشترک هست بین زن و مرد خب تغییر میدیم
بله
بعضی نام ها رو خب در یک زمانی خدمت رو مناسب بوده برای انتخاب افراد اما امروز فرد بزرگ شده وارد جامعه شده چون بخشی از خدمت شما عرض شد که احادیث و روایت ائمه هم تأکید بر این موضوع داره که میگه اولین حقی که فرزند بر پدر
نامگذاری
خوب انتخاب نامناسب
بله بله
نام همراه فرد تو جامعه هست
بله.
صدایش میکنم اگر نامناسب باشه احساس سرخوردگی میکنه و ما الان خیلی داریم که به روان پزشکا مراجعه میکنن و گواهی میگیرن که این دچار افسردگی شده به این دلیل مراجعه میکنن خوشبختانه سازمان
به خاطر اسم
بله
عجب چه اتفاق جالبی
خیلی سازمان اومده تو این بخش کار کرده سابقا ما تغییر نام رو انجام نمیدادیم مگه خیلی نامناسب
سابقا یعنی کی
یعنی تو دهه گذشته انجام نمیشد بعد میافتیم دادگاه
واقعا
بله الان دیگه نه الان یک کمیته نام شکل گرفته کمیسیون شکل گرفته مستند ارائه میشه فرد نامش نمیدیم فقط آخه بعضی